2 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ششمین نیمروز از پاییز 1400 خورشیدی 28 ماه سپتامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از استودیو رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها و گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله نیمروزی. اما در ابتدا مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم وارد مسکو شد. محمد اسلامی قرار است درباره همکاری‌های دو کشور در بخش نیروگاه اتمی مذاکراتی انجام دهد. پیش از این گزارش‌هایی از اختلاف تهران و مسکو در مورد پرداخت حقوق پرسنل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تیر ماه امسال منتشر شده بود. نیروگاه بوشهر پس از سالها تأخیر در سال 1390 راه اندازی شد، اما فعالیت آن چند بار متوقف شده و بحث زیاندهی آن هم مطرح بوده است. ایران و روسیه بارها بر سر این پروژه با هم دچار اختلاف شدند و به ویژه مسئله مالی همواره مطرح بوده است. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای هشدار داد که ایران باید طبق توافق دو هفته پیش بدون تأخیر دسترسی بازرسان آژانس را به مجتمع تسای کرج امکان پذیر کند. در غیر این صورت در آینده نزدیک شاهد واکنش دیپلماتیک در شورای حکام آژانس خواهد بود. همزمان استفان کلمنت رئیس نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در وین نیز روز دوشنبه در توییتر خواستار دسترسی فوری آژانس به مجتمع کرج شد. کارگاه تسای کرج در تابستان امسال هدف یک حمله قرار گرفت که در آن 2 عدد از 4 دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شدت آسیب دید. 2 مقام عراقی روز دوشنبه گفتند که ایران و عربستان سعودی دور جدیدی از مذاکرات را در بغداد برگزار کردند. به گفته این 2 مقام که خبرگزاری اسوسییتد پرس نامی از آنها نبرده است، نمایندگان 2 دولت ایران و عربستان در ملاقات هفته گذشته خود از جمله مذاکرات در خصوص گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک را ادامه دادند. این مقام‌های عراقی همچنین نتیجه مذاکرات مذکور را هرچند در سطح وزیران نبوده اما مثبت ارزیابی کردند. در پی اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که بهار امسال با میانجیگری دولت عراق برگزار شد، بغداد تاکنون چند دور میزبان گفتگوها بین مقام‌های ایران و ریاض بوده است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از تجمع مرغداران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران در اعتراض به آنچه شرایط نامطلوب تولید نامید خبر داد. ناصر نبی‌پور با اشاره به برگزاری این تجمع در روز دوشنبه گفت که مرغداران خواستار رسیدگی مسئولان به این شرایط نامطلوب هستند. او به کمیاب شدن ذرت در بازار از حدود 3 ماه قبل و افزایش شدید قیمت این نهاد اشاره کرده است. آقای نبی‌پور خواستار افزایش قیمت تخم مرغ شد و گفت که دولت در این شرایط به مرغداران فشار می‌آورد که قیمت تخم مرغ را پایین نگه دارند. به گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، قیمت 1 عدد تخم مرغ در ایران به 2000 تومان رسیده است. و یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت گزارش‌هایی به دست قوه مقننه رسیده است که نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در تأمین واکسن کرونا قصور داشته است. حسین علی حاجی دلیگانی تأکید کرده که مجلس این اقدام به توصیف او ترک فعل را بررسی و ما متخلفان برخورد جدی می‌کند. پروانه،
ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به برنامه هسته‌ای ایران. واکنش کشورهای طرف برجام به عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات و اسرائیل که میگوید به دنبال اجرای طرح‌های جایگزین در صورت عدم بازگشت تهران است.
Over the past few years, Iran has made a major leap forward in its nuclear R&D, its production capacity.
به مسئله واکسیناسیون و مخالفت برخی گروه‌ها در ایران به واکسیناسیون نگاهی خواهیم داشت.
مخالفت با تزریق واکسن و اصولاً ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن‌ها هم بوده.
و در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات تهران و ریاض بر سر آینده روابط این دو کشور. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات از 30 خرداد ماه و عدم دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج و با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است، نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته و ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، ایالات متحده دیروز اعلام کرد که ایران باید به آژانس اجازه دسترسی به مجتمع کرج را بده و وگرنه باید منتظر عمل متقابل دیپلماتیک باشه. چه رویکرد دیپلماتیکی میتونه در قبال نقض مدام تعهدات تهران صورت بگیره؟
خب عمل دیپلماتیک در این راستا از نظر قوانین بین الملل از آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع میشه، یعنی شورای حکام آژانس، و بعد میتونه به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشونده بشه. یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آژانس تقاضای دسترسی میکنه به یک سایت هسته‌ای، کشور عضو NPT باید بعد از دریافت تقاضای آژانس برای بازرسی مقدمات این بازرسی رو فراهم بکنه. اگه نکنه این میشه پرونده اکسس دنایال، یعنی خودداری از ارائه دسترسی به آژانس، که یک تخلف بسیار جدیه. خب ممکنه خیلی ها این سوال براشون پیش بیاد که خب ایران ماهات میگه من اجازه دسترسی نمیدم، اجازه دسترسی به دوربین ها رو نمیدم. اون فرق میکرد، اون بازرسی ها زیر پروتکل الحاقی بودن، ایران داشت اونو داوطلبانه در چارچوب برجام اجرا میکرد. خب اینا در چارچوب تخلف برجامی بود که الان دارن سرش چونه میزنن. اما کیس خودداری از ارائه دسترسی زیل NPT یک تخلف مهم دیگریه. این تخلف رو مدیر کل آژانس میتونه گزارش کنه به شورای حکام، همونطور که گفتم، و شورای حکام قطعنامه خودش رو که صادر میکنه هیچ پرونده رو به عنوان تهدید علیه امنیت جهان میفرسته به شورای امنیت. توی شورای امنیت وضعیت ایران الان به این صورته که همین الان هم 6 قطعنامه معلق شده پیشابرجامی در واقع مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایرانه. یعنی اصلا نیازی به تصمیم گیری و چونه زنی برای یه قطعنامه جدید نیست، کافی یکی از طرفین مانده در برجام، یعنی 4+1 شکایت بکنه تا اون 6 قطعنامه برگردن. این خلاصه کار دیپلماتیکی است که میشه کرد در این راستا.
وزیر خارجه فرانسه هم در سازمان ملل به ایران گوشزد کرده که فکر نکنه هر وقت دلش میخواد میتونه برگرده به مذاکرات و فرصت داره برای این موضوع. سخنان مشابهی هم شنیدیم از مقامات آمریکایی و طرفهای دیگه برجام. چرا هیچ ضرب العجلی تعیین نمیشه برای تهران و مدام فقط میگن که خب برگرده ایران سریعا، ایران هم میگه ما به زودی برمیگردیم؟ چرا ضرب العجلی وجود نداره برای موضوع؟
یکم شرط برمیگرده به اصول پرستیژای دیپلماتیک. ضرب العجل یک چیزیه که هم برای کشوری که دریافت میکنه از نظر حیثیتی چیز سنگینیه که بهش تن بده، هم اگه ازش خودداری بکنه و به تن دادن بهش برای کشور یا کشور صادر کننده اون وقت سنگینه که عملی انجام ندن. پس ضرب العجل یکی از راههایی که مونده با آخره. ضرب العجل باید پشتش یک ضمانت اجرایی یا تصمیم قوی اجرایی باشه. مثلا بگن اگه شما تا 15 اکتبر برنگردی سر میز مذاکره، ما این اقدام مشخص رو علیه شما انجام خواهیم داد، یعنی تصمیمش رو داشته باشن. خب اگر برنگرده این اقدام رو بعد انجام بدن، این کار رو از نظر غربی‌ها سخت‌تر میکنه. من به این باورم که سرانجام اینها زمانی به سمت صدور ضرب العجل خواهند رفت که واقعا دیگه تصمیم داشته باشن پرونده رو ببرن به شورای امنیت و کلا چشم رو روی برجام ببندن. برای همینه که تا حد زیادی تعارف میکنن نسبت به صدور یک التیماتوم این چنینی، چون باید پشتش یک اقدام عملی جدی رو انجام بدن.
سفیر اسرائیل هم آقای غفوری در سازمان ملل دیروز گفته که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان به طور فزاینده‌ای در حال بررسی یک طرح جایگزین برای توقف برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات هستند. چه طرح جایگزینی رو میتونه اسرائیل ارائه کنه که همراهی کشورهای دیگر رو هم ضمنی داشته باشه؟
خب ببینید، اصلا به نظرم صحبت‌هایی که شد در مبع عمومی این دلالت می‌کنه بر اقدام نظامی، هرچند که به صراحت گفته نشده اقدام نظامی، اما زیرکانه از تریبون مجمع عمومی به این مسئله اشاره شده که کلمات مانع نمیشه سانتریفیوژ ها بچرخند. برخی کشورها گفته شده که خسته شدن، اسرائیل میگه ما خسته نمیشیم و اقدام میکنیم. به نظرم جمهوری اسلامی باید خطر حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ایش رو در این مرحله جدی بگیره. دلیلش هم اینه که اسرائیل به جد بر این باوره که هزینه درگیری با ایران بدون بمب هسته‌ای هر چه که باشه کمتر است از هزینه درگیری با ایران مجهز به بمب هسته‌ای. بنابراین این مسئله ممکنه جدیتی داشته باشه در هیئت حاکمه اسرائیل، و اسرائیل از یک طرف دیگه مطمئنه که اگر درگیر بشه با ایران، اگر بمباران کنه تاسیسات هسته‌ای رو، در صورت بالا گرفتن درگیریش غربی‌ها به عنوان متحد هفت دهه‌ای اسرائیل پشت ایران نخواهند ایستاد، بلکه پشت اسرائیل رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر سرویس‌های امنیتی اسرائیل به این نتیجه برسن که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، احتمالاً اقدام اینچنینی خواهند کرد. و اسرائیلی‌ها اخیراً دارن هشدارهایی رو در لفافه میدن به خاطر اینکه نمیخوان در به صورت رسمی در مجامع بین المللی یک کشور دیگر رو تهدید بکنن به جنگ، ولی این هشدارها رو به نظرم جمهوری اسلامی باید جدی بگیره.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند با ما بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مقام عراقی که به نام آنها اشاره‌ای نشده است، روز دوشنبه 5 مهر به آسوشیتد پرس گفتند که دور جدید مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در بغداد برگزار شده است. این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
یک مقام عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید در ملاقاتی که هفته گذشته برگزار شد، مذاکرات در مورد طرحی که ایران و عربستان قبلا در مورد آن توافق کرده بودند، از جمله گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک دو طرف، ادامه یافته است. این مقام عراقی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، گفته است که مذاکرات هفته گذشته میان ایران و عربستان سعودی در سطح وزیران نبود، ولی آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد. دولت عراق طی سال جاری در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی نقش فعالی ایفا کرده است. از اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که ماه آوریل امسال حدود 6 پیش برگزار شد، بغداد میزبان چندین دور گفتگو بین مقام‌های تهران و ریاض بوده است. کارشناسان معتقدند که همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. همچنین از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا حضور نظامی خود در عربستان را کاهش داده است. در آخرین مورد 20 شهریور ماه واشنگتن سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی خود از عربستان را خارج کرد. از دیگر سو ایران نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض، یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه، می‌تواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت‌های جهانی کمک کند. در یک نشست منطقه‌ای که ماه گذشته به دعوت دولت عراق در بغداد برگزار شد، علاوه بر تعدادی از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی، وزیران خارجه ایران و عربستان نیز در آن شرکت کردند. هدف این نشست کاهش درگیری و تنش‌های منطقه‌ای بود و نقش دولت عراق به عنوان یک میانجی فعال را تثبیت کرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات هفته گذشته بین مقام‌های ایرانی و سعودی چه دستاوردی داشته است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی روی داد قطع شد. دو کشور علاوه بر حمایت از گروه‌های رقیب در جنگ یمن، در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.
رضا ولیزاده نگاهی داشت به مذاکرات اخیر میان تهران و ریاض بر سر آینده روابط دو کشور.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به گفته مقامات در جمهوری اسلامی به رغم وجود واکسن کرونا، برخی از افراد جامعه برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا هم نشان می‌دهد 14% از شهروندان بالای 18 سال اصلا تمایلی به زدن واکسن ندارند. این عده حدود 30% از این عده حدود 30% عدم اعتماد به واکسن را دلیل بی‌رغبتی به واکسن زدن ذکر کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون حدود 17% از شهروندان ایران کاملا واکسینه شدند، در حالی که تاکنون 35% جمعیت کشور دست کم یک دوز واکسن را دریافت کردند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی را موجب کاهش مراجعات برای دریافت واکسن کرونا خوانده است. دکتر محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی تبلیغات در لوای طب سنتی را از جمله دلایل کاهش مراجعات برای تزریق واکسن ضد کرونا برشمرده است.
بیش از 60 مرکز تجمیع واکسیناسیون و بیش از 200 تیم واکسیناسیون و ده‌ها تیم سیار واکسیناسیون با تمام امکانات در خدمت هم‌استانی‌های عزیز هستند، ولی متأسفانه در اثر تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی بعضی‌ها در لوای طب سنتی و از همه مهم‌تر عناد و دشمنی گروه‌هایی در فضای مجازی با امر سلامت مردم و ترساندن مردم از واکسن باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز شده. مردم را با اشاعه دروغ‌های بسیار خطرناکی از واکسن می‌ترسونند.
پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عبدالرسول همتی 20-30% افراد در استان فارس را برآورد کرد که برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. در مرداد ماه 2 ماه پیش سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی برآورد کرده بود که در برخی استانها 60% افراد برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. این در حالی است که در آن زمان واکسن کافی در کشور موجود نبود و برنامه واکسیناسیون نیز به کندی جریان داشت. در اردیبهشت ماه نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان داد بیش از 70% مردم خواهان دریافت واکسن کرونا هستند. بیشترین آمار واردات و تزریق واکسن در ایران به واکسن چینی سینوفارم تعلق دارد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید
مخالفت با تزریق واکسن و اصولا ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن ها هم بوده، در مورد واکسن کرونا هم خب این مسائل به دلیل اینکه واکسن ها تازگی داره و سابقه ای نداشته یک مقدار جدیتر وجود داره، اما به تدریج با گذشت زمان اعتماد سازی های بیشتر در کشورهای دیگه این مسئله رو به کاهش هست و به نظر میرسه که اقبال عمومی به سمت تزریق واکسن در حال بیشتر شدن هست. اما در ایران دو تا مسئله هست که یک مقدار نگران کننده است. نکته اول این هست که ما هنوز در حدود 17% یا 18% مردم رو تونستیم دو دوز واکسن تزریق بکنیم بهشون و تبلیغات ضد واکسن و نگرانی از عدم مراجعه در این سطح و در این زمان یک مقدار به نظر میرسه که خیلی خیلی زودتر از کشورهای دیگه است. به نظر میرسه در کشورهای دیگه بعد از حدود 40 یا 50% تبلیغات ضد واکسن خودش رو نشون میده و مراجعات شروع به کاهش میکنه، اما در ایران بعد از حدود این 17 یا 18% تزریق واکسن یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مسئله دوم که خیلی خیلی مهم هست این هست که در هیچ کشوری و در هیچ جایی افرادی که تبلیغات ضد واکسن انجام میدن از طرف سیستم حکومت حمایت نمیشن، اما در ایران این مسئله برعکس هست. این افراد به راحتی میان در خیابان ها حرف خودشون رو میزنن، تظاهراتشون رو میکنن و این در عین حال هست که افرادی که باز تبلیغ برای واکسن میکنن و نیاز واکسن برای مردم رو اعلام میکنن و در واقع اون خرید واکسن رو درخواست میکنن، اینها متاسفانه به زندان میافتن، با اینها برخورد قضایی میشه، اما افراد این چنینی به راحتی میتونن بیان و خودشون و افکارشون رو به نمایش بذارن و حتی میبینیم که حامیان اینها که همون حامیان طب اسلامی و طب سنتی هستن برای قانونی کردن فعالیت های اینها طرحهایی رو هم به مجلس میبرند.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور به 120 هزار تن نزدیک شده، در حالی که کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 5.5 میلیون مورد گزارش شده است. همین آمارهای رسمی نیز وضعیت کرونا در ایران را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها حاکی از کاهش موارد روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا و ابتلا به کووید 19 در عرصه بین المللی است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد، اما در حالی که هرج و مرج ناشی از تأخیر و تصمیم‌گیری‌های مبهم در ازام زائران اربعین به کشته شدن دست کم یک نفر و قطع عضو یک نفر دیگر منجر شده، احتمال بروز ناهماهنگی‌ها در انجام تست PCR در بازگشت زائران به کشور به نگرانی‌ها دامن زده است.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور حداقل 51000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و به گفته او تعداد زیادی از این افراد نیاز به کمک و حمایت‌های دولتی دارند، اما وزارت بهداشت شماره دقیقی از این افراد در دست ندارد. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران به تازگی از افزایش شمار زنان سرپرست خانواده به دلیل جان باختن همسرانشان در دوره شیوع کرونا خبر داده و اعلام کرده که از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور دست کم 51000 کودک پدر یا مادر خود را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. اما سازمان بهزیستی میگوید با آنکه نزدیک به 18 ماه از همه‌گیری کرونا میگذرد، وزارت بهداشت تا کنون هیچ آمار دقیقی از کودکانی که بدون سرپرست ماندند را در اختیار آنها قرار نداده است. حبیب الله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در آخرین مصاحبه خود بر این امر تاکید می‌کند و می‌گوید تبعات اجتماعی این بیماری در حاشیه قرار گرفته و وضعیت و شرایط در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه در خصوص کودکان کار و زنان سرپرست خانواده وخیم‌تر شده است. آقای مسعودی میگوید درخواست‌های سازمان بهزیستی برای دریافت آمار دقیق کودکان و زنان بی‌سرپرست از سوی وزارت بهداشت بی جواب مانده است. حالا سوال این است، این خانواده‌ها و کودکان بی‌سرپرست با غم از دست دادن نزدیکترین افراد خانواده خود چگونه کنار خواهند آمد و این اندوه چه تأثیر کوتاه یا بلند مدتی بر زندگی آنها خواهد گذاشت؟ دکتر مشتبه شیری، فوق تخصص روانشناسی کودکان و نوجوانان از انگلستان، پاسخ میدهد.
از دست دادن والدین در بحران های مثل جنگ و زلزله و همه‌گیری کرونا که شما فرمایش کردین، باعث اختلالاتی مثل اختلال واکنش سوگ، اختلال دلبستگی کودکان در کودکانی که سنشون کمتره و مخدوش شدن حس امنیت کودکان میشه که بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه این باعث میشه که اون مرکز ذهنی که مرکزی که هماهنگی میکنه پاسخهای کودکان رو به مشکلات مختلف، اون تحت تاثیر قرار میگیره. کودک حالتهای بیقراری و خشم و کابوس های شبانه پیدا میکنه و یک احساس پوچی و بیعلاقگی و غم و استراب در کودکانی که سنشون بالاتر هستش پیدا میکنه و حالت مقصر خود رو میدونن و یک احساس ترس همیشگی دارن که همراه با یک احساس اهشایی بسیار آزاردهندهی هستش. اگر در این مرحله کودک در واقع حمایت های لازم رو نگیره، حس تاب‌آوری و روحی کودکان در واقع تأثیر میگیره و این باعث میشه که اونها در آینده مستعد بیماری‌های روی روانی بیشتری بشن. همونطوری که ما اگر ایمنی کمتری داشته باشیم، عفونت در راحت‌تر میگیریم، مستعد عفونت هستیم، همینطور اینطور افراد در آینده ارتباطات انسانیشون مشکل میشه، کارکردهای اجتماعیشون مختل میشه و تأثیر میذاره در پیشرفت آیندهشون.
دکتر شیری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به راهکارهای عملی اشاره میکند و از جایگاه و نقش حمایت‌های دولتی میگوید.
اگر در مرحله اولیه این کودکان رو کمک بکنیم، این کمک ها هم مؤثرتره، هم سریعتره و هم کم هزینه تره. کارهایی مثل تأمین امنیت، چه امنیت غذایی و جایی و لباس و مکان و انسانی، همچه محیط، ایجاد محیطی که ثبات داشته باشه، پیشبینی داشته باشه و یک محیط عاطفی مناسب باشه. عموما چی کار میکنن؟ دولت ها در این مرحله مسئولیت رو قبول میکنن. اگر یه خانواده بی سرپرست هستش، خودشون مسئولیت سرپرست رو قبول میکنن. اگر سرپرست ناتوان داره، اون سرپرست ناتوان رو حمایت میکنن و یک در واقع یک مجموعه با همدیگه به صورت همگانی، یک سری سازمان‌های دولتی و غیر دولتی هماهنگ با همدیگه و با حمایت دولت میان در واقع کارا حمایت میکنن، حمایت اقتصادی، آموزشی و در واقع درمانی میکنن. اگر در این مرحله کودک در واقع اون حمایت رو نگیره، در مراحل بعدی دچار اختلالات روحی روانی میشه که هم مشکلاتش بیشتره، هم در واقع پاسخ به کمک ها خیلی کمتر هستش. به خاطر همین تجربه های علمی ما نشون داده که بهترین راهکار در واقع حمایت کودکان در مراحل اولیه بحران هاست.
بر اساس گزارش های منتشر شده در ایران، در حال حاضر حداقل 30,000 زن سرپرست خانواده در نوبت برقراری مستمری سازمان بهزیستی قرار دارند و تعداد این افراد ابتدا به دلیل جان باختگان ناشی از کرونا و دوم به سبب وضع اقتصادی کشور افزایش پیدا کرده است. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید اکنون حدود 3,500,000 زن سرپرست در کشور وجود دارد که فقط حدود 1,500,000 نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و حدود 2,000,000 آنها تحت پوشش هیچ سازمانی قرار ندارند. معاون سازمان بهزیستی در همین رابطه میگوید برای حداقل مستمری 700,000 تومانی برای این 30,000 زن سرپرست خانوار به 21 میلیارد تومان بودجه در ماه نیاز است که در حال حاضر اعتباری به این موضوع در سازمان بهزیستی اختصاص نیافته است. این در حالی است که اغلب کارشناسان این امر معتقدند که اکنون به واسطه شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم، وضعیت مسکن و همه‌گیری ویروس کرونا، حتما خانواده‌های بیشتری نیاز به حمایت دارند که تحت پوشش هیچ سازمانی قرار نگرفتند. نبود قوانین حمایتی درست از کودکان بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده به دلیل کمکاری دستگاه‌های مسئول همچنان یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه ایران به حساب می‌آید.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما تازه‌ترین آمارهای گمرکی نشان از رشد 61 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی ایران در ابتدای سال جاری خورشیدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.